یکی مثل ما، معجون. حالا هر دومان داریم به روبر به دستش نگاه میکنیم. زیا باورش نشده. داری دروغ میگی؟ مگه میشه آخه؟ برای بار هزارم میگویم بابا به خدا خودم دیدم، یه تیکه آتیش افتاده بود روی دستش. زیا خیره میشود به من. دستش که سالمه. میخواهم با مشت بکوبم توی سرش. خب منم همینو میگم دیگه آقا جون، دستش اصلا نسوخت. زیا نگاهم میکند. از آن نگاه ها که میرزا بهشان میگوید عاقلا در صفیه. پوزخند میزند، انگار که با یک خلوچل طرف باشد. تو اون روز ترسیدی، خیالات برت داشته. عصبانی میشوم، صدایم بالا میرود. تو چرا نمیفهمی؟ میگم این یارو یه جادو جنبلی بلده. نمیدانم چرا چند وقت است که وقتی داد میزنم صدایم میشود مثل خروزی که آبش دادن برای ذئب. زیاد دست میگذارد روی دماغش. صدا تو بیار پایین، الان میشنوه. هر دو نگاهش میکنیم. مرد همینطوری ایستاده روبروی آهنگری. خاله گفت که امروز میآید اینجا. انگار که آهنگری مال خودش باشد، یک روز هوسهایی میکند پتک بکوبد روی آهن دا. زیا را آوردم تا با چشمهای خودش ببیند. دعا دعا میکنم که مرد دست بزند به آتش کوره. زیا باورش نمیشود. صدایش را بی جوهره می کند. اگر جادو جنبل بلد بود که مامانم می دونست. مامانش توی خانه ارباب کار می کند. ارباب همان است که من دو روز پیش با چشمهای خودم جادویش را دیدم. همان که دستش نسوخت. همان که منتظریم دست به آتش بزند. من اما از دست مامان زیا ناراحتم. برو بابا. خاله اگه همه چی رو میدونست لااقل جای اون معجون رو درست میگفت. این همه گشتم اونجا رو، نبود که نبود. زیا کم نمی آورد. خودت دست و پاچو لفتی هستی، به مامان من چه؟ 10 بار گفتم باید کوزه سمت راست تنور رو بگردی. او ترسید و آن روز نیامد. حالا دارد سرزنش هم میکند. قبل از آن که دوباره خروج شوم و صدایم را بکشم روی سرم، مردی از پشت سرمان ارباب را صدا میزند. انگار که با او آشنا باشد. یک دفعه ارباب میچرخد سمت ما، ناغافل، بیخبر. فرصت نمیکنم بچپم پشت دیوار. میبیندم. چشم توی چشم میشویم اصلا. نمیتوانم نگاهم را بدزدم. جادو بلد است انگار. همینطور خیره میمانم به او. به چشمهای عجیب و غریبش. انگار نه انگار که همین 2 روز پیش مرا یک دفعه توی مطبخ خانه اش دیده. انگار نه انگار که آن روز از دستش فرار کردم. زیا محکم میزند توی کمرم. راه بیفت، باید فرار کنیم. ارباب دارد میآید سمت من. همینطور خیره به من. زیا دستم را میکشد. هم پایش نیستم. خودش مثل باد میشود. اما من پای دویدن ندارم. اگر 2 روز پیش نترسیده بود و آمده بود با هم برویم خانه ارباب، حالا پایم سالم بود. وقتی که از پنجره مطبخ پریدم بیرون پیچید. زیا میخزد لای جمعیت. خیلی دور میشود. من لنگ میزنم. درد از نوک پایم جان میگیرد و تا مغز سرم را میسوزاند. آه از دست زیا. دوباره ولم کرد. نمیخواهم به پشت سرم نگاه کنم. حتما ارباب با آن قدم‌های بلندش رسیده و حالاست که دست بیاندازد و پشت گردنم را بگیرد. با ما پاپتی‌ها توی شهر همین کار را میکند. پشت گردنمان انگار جا دارد برای دستای مردم. هرچند میرزا میگوید که من پاپتی نیستم. میگوید روزگار به من وفا نکرده. پدرم انگار یک روز وسط اقیانوس با همه دارایی‌هایش غرق میشود. مادرم هم 1-2 سال بعدش دق می کند از غم. من مانده ام و میرزا. میرزا روز و شب قصه پسر غرق شدهش را می خورد و من نان خشک. حالا هم که 1-2 ماه است قحطی آمده. مردم نان خشک هایشان را نمی گذارن سر را. جان از بدن میرزا رفته. نحیف و لاغر افتاده کنج خرابهی که بهش می گوییم خانه. من واقعا پاپتی نیستم. میخواستم میرزا را نگه دارم، زنده بماند.
کسی باشد توی این دنیا که لااقل اسمم را بداند. چیزی هم که از مطبخ نبرده بودم. ارباب صدایم می زند.
بیست مرد جوان، با شما کار دارم.
لهجهش با مزه است. خاله می گفت چند سالی می شود که از هند آمده. انگار تاجر است. زیا می گفت چای می آورد از هند. مغازه آهنگریش را هم سپرده دست شاگرد. حالا تاجر چایی افتاده بود دنبالم. عضلات پشت گردنم ناخودآگاه منقبض می شود. ارباب می رسد. به جای گردن خم می شود و مچ دستم را می گیرد. خیلی محکم. می ایستم. سرم را می اندازم پایین. از چشمهایش می ترسم. جادو دارند انگار. می گوید
چرا فرار می کنید؟ با شما حرفی دارم.
مردک از هند آمده و نمی داند که به بچه های دزد پس گردنی می زنند توی این شهر. سرم را بیشتر خم می کنم تا سفیدی گردنم را ببیند. دست می اندازد زیر چانم.
سرتان را بالا بیاورید.
آفتاب نیزه می اندازد به چشمهایم. نورش حاله می شود دور ارباب. قد بلند است. نمی توانم ببینمش. چشمهایم را می بندم. ارباب زیر لب چیزی می گوید که نمی فهمم. حتما هندی حرف زده. بعد دستم را محکم تر فشار می دهد.
باید به جایی برویم. من با شما کار دارم.
این همان دست جادویی است. همان که نسوخت. معلوم است که نمیتوانم مچم را از درون آن بیرون بکشم. از بس که زور دارد. نمیدانم دارد مرا کجا میبرد. شاید ببرد و تحویل دهد به مأمورها. ته تهش آنها هم دو تا پسگردنی میزنند و ولم میکنند. انقدر توی این قحطی اوضاع به هم پیچیده که کسی با یک دزد شل دست و پا چلفتی کاری ندارد. شاید هم ببرد و جادویی، جنبلی، چیزی را رویم امتحان کند. آن وقت میرزا میماند تنها. میترسم. دو سه بار زور میزنم. اما فایده ندارد. دستهایش انگار که قفل فولادی باشند. زیا، زیا، زیا. این نقشه را او کشیده بود. او گفت که آن روز کسی توی خانه نیست. صبر کردم تا دم غروب، وقتی که خاله از خانه بیرون آمد. زیا قسمم داده بود که نگذارم خاله بو ببرد. انگار ارباب خیلی به خاله اعتماد داشت. زیا نشانم داده بود که پشت خانه پنجره کوچکی دارد به مطبخ. گفته بود حفاظ پنجره خیلی شلوول است. راست گفته بود. با دو سه تا ضربه آرام از جا درآمد. از پنجره رفتم توی مطبخ. قلبم داشت از سینه‌ام بیرون میپرید. ترسیده بودم. میرزا اگر میفهمید تا آخر عمر اسمم را هم نمی آورد. چند لحظه ای همان کنار پنجره خشکم زد. فقط من و زیا از این کار خبر داشتیم. کسی نبود که ببیندم. کسی نمی فهمید دو سه تا قرص نان کم شده از خانه ای به این بزرگی. پس چرا باید می ترسیدم؟ خانه ارباب مطبخ بزرگی داشت، پر از ظرف و ظروف و خرت و پرت. من فقط دنبال نان آمده بودم و معجون. نانها را زود پیدا کردم. بویشان مستم کرد. سه چهار تا قرص نان برداشتم و رفتم سراغ معجون. کوزه سمت راست تنور را هم گشتم، اما نبود. زیا گفته بود ارباب معجونی دارد که تا به حال خوشمزه تر از آن نخورده ای. یک بار خاله تکه نانی را زده بود توی معجون ارباب و غروب برده بود برای زیا. دیوانه شده بود از طعمش. می گفت مرده را زنده می کند. میرزا اگر می خوردش شاید بلند می شد و می نشست و تا خود صبح حرف می زد. همین فکرها بود که وسط مطبخ ارباب رهایم نمی کرد. سر بردم به همه پستوها، اما نبود. وقتی که کلافه شده بودم و داشتم تون تون همه جا را می گشتم، صندل‌های میرزا رفت زیر پایم و محکم خوردم به در مطبخ. در نیمه باز با صدای بلندی بسته شد. میرزا هفته پیش که دیده بود دمپایی‌هایم پاره شده، صندل‌های خودش را داده بود بهم. گفته بود خودش توان راه رفتن ندارد و چه بهتر است که اینها پای من باشد. پای من کجا و پاهای بزرگ میرزا کجا؟ مطبخ با یک راهروی بلند وصل میشد به سرسرای خانه. زیاد دروغ گفته بود. وقتی افتادم و در را محکم کوبیدم به هم، صدای پای کسی توی راه رو پیچید. ارباب بود. آه زیا، خودم را پشت چیزی مخفی کردم. ارباب در را باز کرد و آمد توی مطبخ. سرک کشید. با چشمهای عجیب و غریبش همه جا را گشت. من ریزه بودم. صندل‌ها را گرفته بودم توی دستم و نشسته بودم داخل دیگ بزرگ سیاهی که زیر پنجره بود. نفس هم نمی کشیدم. سکوت شد. از آن سکوت ها که از مرگ بدتر است. صدای قدم های ارباب آمد. رفت سمت تنور. خاله می گفت ارباب کارهای خانه را بلد نیست. توی سیاهی دیگ این حرف خاله یادم آمد. تعجب کردم. ارباب داشت سعی می کرد تنور را آتش کند. سرم را کمی از دیگ بیرون آوردم. مرد قد بلندی را دیدم که تا کمر رفته توی تنور. یک دفعه صدایی از تنور آمد و ارباب فریاد زد. سرش را آورد بیرون. من همینطور هاج و واج نگاه می کردم. باورم نمی شد. چوب آتش گرفته افتاده بود روی دست راستش. ارباب بدون اینکه بسوزد و داد و بیداد راه بیاندازد، زل زده بود به چوب آتش گرفته. انگار که خودش هم از این جادو تعجب کرده باشد. چند لحظه خیره خیره به دستش نگاه کرد و بعد چوب را با دست دیگرش برداشت و انداخت ته تنور. چوب هنوز آتش داشت. آن هم یک آتش درست و حسابی. زیا میگوید خیالاتی شدم. اما حالا که با دستهای جادوییش دستم را گرفته، دارم جادو را حس می کنم. قدرت دارد. با پای لنگم مدارا می کند ارباب. مثل زیا نیست. با هم نرم نرم راه می آییم. می رسیم به خانهش. همان عمارت بزرگ. خاله در را باز می کند. من را که می بیند یک خروار تعجب می ریزد زیر ابروهایش. آنها را می چسباند به سقف پیشانی. الکی لبخند می زند. خودم را سپردم به تقدیر. لابد ارباب چند تا قلچماق آورده و می خواهند لتو پارم کنند. دیگر چیزی برایم مهم نیست. پایم اگر لنگ نبود به گردم نمی رسیدند. مثل آن روز که از پنجره پریدم بیرون. توی دیگ خشکم زده بود. همینطور زلزل به دستهای ارباب نگاه می کردم. صدای خروس دم زب ناخودآگاه از ته حلقم بیرون زد. ارباب که داشت خمیر نان را ناشیانه ورز می داد شنید. برگشت و کله پسری را دید که دارد از توی دیگ سیاهی نگاهش می کند. من ریزه ام و فرز دست انداختم به لبه پنجره و خودم را از دیگ بیرون کشیدم. ارباب تا خواست به خود بجنبد، من آن سوی پنجره بودم. همان وقت پایم پیچید. با ارباب از راهروی سرسرا می رویم توی مطبخ. از قلچماق ها خبری نیست. خاله را هم مرخص می کند. من می مانم و می ترسم. شنیدم که جادوگرها بعضی از وردهایشان را روی بچه ها امتحان می کنند. می خواهم خودم را تبرئه کنم. می روم سمت همان دیگ سیاه. آقا به خدا اصلا نتونستم نونا رو با خودم ببرم. همینجا گذاشتمش. بعد سر می برم توی دیگ. هستن. چهار قرص نان که دیگر خوش شدند. مثل سنگ. می آورمشان بیرون. این آشه. ارباب نگاهم میکند.
اشکال ندارد. من میخواهم یک مطلب دیگری بگویم. میخواهم از شما تشکر کنم.
همانجا کنار دیگ تکیه میدهم به دیوار.
تشکر؟ اشتباه گرفتی در باب. آخی من؟
ارباب چشمهای عجیب و غریبش را ریز می کند.
مگر شما همان کسی نیستی که دو روز پیش آمده بودی داخل مطبخ؟
سرم را می اندازم پایین. رویم نمی شود بگویم که من همان دزدم. ارباب می نشیند روی چهارپایه کوچک.
لازم نیست سرتان را پایین بیاندازید. من بی شما مدیون هستم.
شنیده بودم جادوگرها بعضی وقتها خودشان را می زنند به نفهمی وقتی می خواهند طعمه ای را به دام بیاندازند. این وقتها نباید به چشمهایشان نگاه کنید. نگاهش نمی کنم. می گوید
آن روزی که شما بی سر و صدا آمدید به مطبخ، من در اتاق بزرگ خانه میهمان داشتم.
زیر لب ضیا را لعنت می کنم. گفته بود که خانه خالی است. ارباب مکسی می کند و آرام ادامه می دهد.
البته میهمان که نبود، زنی بود که درخواست کمک داشت. حقیقتا من از دو سه سال قبل او را می شناختم. زن خوبی بود، گدایی نمی کرد. قبل از قحطی وضعشان خوب بود، لااقل کار و کاسبی داشتند. شوهرش در همین قحطی ها مرد. آن روز به طلب لقمه نانی آمده بود. دو سه روز بود که می آمد و دست خالی ردش می کردم. همه جا رفته بود و کسی در را برایش باز نکرده بود. هر بار اما بوی نان مطبخ خانم برش می گردند. تا همان روز. آن روز آمد و دوباره شروع کرد به گریه و زاری. از بچه های گرسنش گفت. از اینکه دارند تلف می شوند. از رنج این روزهایش تعریف کرد و گفت که از لطف صاحب این خانه زیاد برایش گفتند. از هم کمک خواست. نان طلب کرد. دوباره حسی درونم به وجود آمد. انگار کسی در گوشم می گفت حالا وقت آن است که خواستت را از او بخواهی. حالا که بیچارگی و درماندگی برای بار سوم او را به اینجا کشنده، او حتما به این درخواست راضی خواهد شد. کسی هم که در این خانه نیست آبرویت برود. من از جایم بلند شدم، تمام در و پنجرهای اتاق را بستم. زن عج و عج نگاهم می کرد. نشستم رو به رویش، سرم را انداختم پایین. نمیدانستم خواستم را بگویم یا نه. عوض شده بود آتش فشانی که گدازهایش داشت ذره ذره جانم را می سوزند. جنگ بزرگی راه افتاده بود در دلم، مثل خیلی از لحظه های زندگی من.
ارباب سکوت می کند. خیره می شوم به چشمایش. من و ارباب بدون اینکه از هم خبر داشته باشیم در یک جنگ مشابه بودیم، در یک جنگ درونی. من هم همان لحظه‌ای که می‌خواستم نان را بردارم مکس کردم، انگار مانده باشی وسط یک دعوا و نتوانی طرف کسی را بگیری، با اینکه می‌دانی حق با کدام طرف است اما گیر می‌کنی. ارباب ادامه می‌دهد
جنگ درونم مغلوب شد. گدازه های آتش فشان هوس ریختند به چشم و گوش و دهانم. با خودم گفتم مرگ یک بار، شیوان هم یک بار. به زن نگاه کردم، ترسیده بود. انگار که از چشم هایم خوانده باشد چه میخواهم. تا دهان باز کردم که خواستم را به او بگویم، صدای بلندی از مطبخ خانم آمد. کسی آنجا بود. ترسیدم. یک لحظه با خودم فکر کردم اگر کسی داخل مطبخ باشد و مرا ببیند آبرویم می رود. اصلا وقتی می توانم خواستم را عملی کنم که کسی نباشد، که کسی نبیند. همین که خواستم به مطبخ بیایم و اوضاع را بررسی کنم، یک لحظه به فکرم افتاد که من چقدر نادانم. انقدر نادان که از نگاه های آدم ها ترسیدم و از نگاه خدا نه. از چشمهای کسانی که هیچ کجای زندگیم دستشان نیست هراس دارم و از نگاه خدایی که آن به آن بودنم وابسته به اوست. نه، همانجا خوشکم زد. من میخواستم پیش نگاه خداوند دست به خطا ببرم. همه در و پنجره های خانه ام را بسته بودم که کسی مرا نبیند. اما نگاه خداوند که بود، راه را بران نگاه که نمی شد بست. برگشتم. زن اشک می ریخت. به او گفتم که برایش نان می آورم، به تعداد بچه هایش. گفتم که منتظر باشد تا تنور را روشن کنم. این را که گفتم
ناگهان صورت زن از هم باز شد، روشن شد، انگار در چشمهایم خاموش شدن آن هوس را دید و از عمق وجودش برایم دعا کرد. گفت: امیدوارم که خداوند آتش دنیا و آخرت را بر تو سرد کند، تو که خودت آن روز اثر دعایش را دیدی. سرم دیگر پایین نیست، دارم به دستی نگاه می کنم که توی تنور روشن است و نان تازه بیرون می کشد. دست ارباب واقعا نمی سوزد. این دیگر خیالات نیست، این لطف است، از جنس همان لطفهایی که میرزا برایم تعریف می کرد. می گفت: تو اگر حواست به خدا باشد، خدا هم حواسش به تو هست. حالا این بار من حواسم به خدا نبود، دست بردم به نان مطبخ ارباب. جنگ درونم را باختم آن روز. ارباب سه تا نان تازه از تنور بر می دارد و به دستم می دهد. می گوید: این به جای آن نان خشک های داخل دیگ. قبل از اینکه خداحافظی کنم صدایم می زند: راستی پسر جان، من از تو خیلی ممنونم و این را هم به عنوان تشکر می دهم. این معجون بسیار خوش طعمی است که از هند برایم می آورند. هر بار کمی از آن خوردی به یاد دستان من باش. کوزه معجون را توی دستم می گیرم. چه بوی خوبی دارد. باید بروم پیش میرزا. وقتی برسم ماجرایم را برایش تعریف می کنم. به او می گویم که این معجون حاصل نگاه خداست، نگاهی که پر از لطف است و دارد همه آدمها را می‌بیند، خطاها و دردها و رنجها و شکرهایشان را. بعضی وقتها آدمها خطا می‌کنند در برابرش، اما او با لطف پاسخ می‌دهد. آنقدر لطف می‌کند تا یک روز حواسشان جمع شود به آن نگاه، تا یک روز بدانند خداوند دارد هر لحظه می‌بیندشان، هر لحظه.